در عظمت شخصیت جناب جعفر ابن ابی طالب همین بس که امیرالمومنین بعد از سقیفه و جریان غصب خلافت بارها فرمودند که اگر عموم حمزه و برادرم جعفر امروز بودن این اتفاق به این شکل نمی افتاد و هیچ کس در خلافت بعد از پیامبر طمع نمی کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و پادپخش ماجرای جعفر ابن ابی طالب رو تقدیمتون میکنم. این پادپخش یک قسمت از مجموعه پادپخش های مصطفی است که تاریخ تحلیلی زندگی پیامبره. دعوت میکنم که این قسمت رو بشنوید و از دستش ندید. جناب جعفر ابن ابی طالب سال 20 آمالفیل تو مکه به دنیا آمدن، یعنی 20 سال از پیامبر کوچکتر بودن. ایشون برادر بزرگتر امیرالمومنین هم هستن، یعنی طبق قول مشهور که 4 پسر جناب ابو طالب 10 سال با هم اختلاف سنی داشتن، جعفر هم 10 سال از امیرالمومنین بزرگتر بود. اول طالب بود، بعد عقیل، بعد جعفر، بعد علی. مادر جعفر هم خانوم فاطمه بنت اسد بودن، همون خانوم جلیلهی که مادر امیرالمومنینن و دومین بانویی که مسلمان شد. جعفر ابن ابی طالب زمانی که نوجوان بود مکه دچار قحطی شد. پیامبرم برای اینکه کمکی کرده باشه به زندگی جناب ابو طالب، همراه عموهاش عباس و حمزه قرار گذاشتن تا هر کدوم یکی از بچه های ابو طالب رو به سرپرستی و کفالت بگیرن. امیرالمومنین میدونید به خونه پیامبر رفت، جعفر هم به خونه عموش حمزه رفت و تحت سرپرستی ایشون بزرگ شد. زمانی که پیامبر مبعوث شد، جعفر حدوداً 20 ساله بود و از اولین کسایی بود که مسلمان شد. طبق یه گزارشی جعفر سومین نفری بود که مسلمان شد و همراه پیامبر و حضرت خدیجه و امیرالمومنین نماز خوند. سیرنویسا نوشتن زمانی که پیامبر و حضرت خدیجه و امیرالمومنین داشتن نماز می‌خوندن، جناب ابوطالب این صحنه رو دید و به جعفر دستور داد که سمت چپ پیامبر و در کنار برادرش علی بایسته و با اونها مشغول نماز بشه. در مورد سالهای جوونی جعفر ابن ابی طالب اطلاعات زیادی نیست، فقط یه روایت از امام باقر هست که نشون میده ایشون چقدر خصلت‌های خوبی داشتن. امام باقر میفرمان که خدا به پیامبر وحی کرد که من به خاطر 4 ویژگی که تو جعفر ابن ابی طالب هست ازش سپاسگزارم. پیامبر جعفر رو خواستن و جریان رو بهش گفتن. جعفر گفتش که یا رسول الله، اگر خدا شما رو باخبر نکرده بود منم چیزی نمیگفتم. بعد شروع کرد به پیامبر گفتش که اون 4 ویژگی چیا هستن. یکی گفت من هرگز شراب نخوردم، چون میدونستم با خوردن شراب عقلم از بین میره. دومی رو گفت من هیچ وقت دروغ نگفتم، چون دروغ گفتن خلاف مروته. سومین خصلت رو گفت من هیچ وقت مرتکب زنا نشدم، به خاطر اینکه میدونستم اگر حرمت کسی رو هتک کنم حرمت منم هتک میشه. چهارمی هم این که یا رسول الله من هیچ وقت بت نپرستیدم، چون میدونستم بت پرستی نه سودی برا من داره نه ضرری. خیلی عجیبه واقعا یه جوونی توی اون محیط آلوده مکه که کارهایی مثل زنا و شراب خوردن و دروغ گفتن و حتی بت پرستی سکه رایجه، یه جوون با استدلالای خوب این 4 کارو انجام نمیده. بعد خدا با وحی پیامبرش رو خبردار میکنه از این ویژگی ها تا قدر و جایگاه جعفر ابن ابی طالب شناخته بشه، که هنوز اسلام نیست، تکلیفی نیست، بهشت و جهنمی نیست، اما جعفر ابن ابی طالب تشخیص داده که این کارا بدن و یا برام ضرر دارن یا سودی ندارن، پس من انجامشون نمیدم. معلومه ایشون خیلی باهوش و منطقی بوده. پیامبر بعد از بعثت حدود 3 سال دعوت مخفیانه داشت و دعوت عمومی ایشون بعد از 3 سال شروع شد. دعوت عمومی که شروع شد، سران قریش خیلی کار به کار پیامبر نداشتن و هنوز حساس نشده بودن، تا اینکه انتقاد پیامبر از بت‌ها شروع شد و سران قریش هم مقابله با پیامبر و اسلام رو شروع کردن، طوری که زندگی رو برای مسلمان‌ها خیلی سخت کرده بودن و حتی از انواع شکنجه‌ها هم دریغ نمی‌کردن. پیامبر که دید وضعیت اینطوریه و خیلی از مسلمان‌ها دارن اذیت میشن، بهشون توصیه کرد که به کشور حبشه هجرت بکنن. سال 5 بعثت 15 نفر از مسلمونا به حبشه هجرت کردن. این 15 نفر 2-3 ماه بعد با یه خبر دروغ برگشتن به مکه. بهشون گفته بودن که قریش مسلمون شده و دیگه خطری شما و زندگیتون را تهدید نمی کنه. این هجرت با اینکه 2-3 ماه هم بیشتر طول نکشید، اما چون شخصیت قوی همراه اینها نبود تلفات داشت. عبیدالله ابن جحش که مسلمان شده بود و به حبشه هجرت کرده بود اونجا مسیحی شد. وقتی مهاجرین گروه اول برگشتن اذیت‌ها بیشتر هم شد. این بار پیامبر گروه بیشتری رو به حبشه فرستاد. تو هجرت دوم 101 نفر از مسلمون‌ها به حبشه هجرت کردند و برای اینکه چالش‌های هجرت اول دوباره تکرار نشه و مسلمون‌ها تلفات ایمانی نداشته باشن، پیامبر جعفر ابن ابی طالب رو به عنوان سرپرست مهاجرین انتخاب کرد. جناب جعفر اون موقع یک جوان 26-27 ساله بود، اما در این حال بسیار شجاع، بسیار باهوش و مدبر بود. زمانی که مهاجرین به حبشه رسیدن، قریش دید که این هجرت و این اتفاق میتونه براش خطرآفرین باشه. هم یه جای امنی برای مسلمونا پیدا شده، هم ممکنه که برن تجدید قوا بکنن، نیروهای بیشتری رو جذب بکنن و بیان به مکه حمله بکنن. به خاطر همین نماینده‌هایی رو پیش پادشاه حبشه فرستاد تا مسلمونها رو به مکه برگردونن. امراس و عبدالله ابن ربیعه که نماینده های قریش بودن با کلی هدیه و باج رفتن به دربار حبشه. اول با وزرای پادشاه هماهنگی‌ها رو انجام دادن، بعد رفتن پیش خود پادشاه و گفتن که اینا یه دین مندرآوردی دارن، نه به دین ما هن و نه به دین شما، یعنی نه بت‌پرستن نه مسیحی هن، لطفاً اینا رو احضار بکنید و تسلیم ما بکنید تا ببریم و تحویل بزرگان قومشون بدیم. پادشاه گفت من باید تحقیق بکنم ببینم واقعا درسته این حرفایی که میگی یا نه، و مسلمون‌ها رو احضار کرد. تو جلسه پادشاه حبشه با مسلمون‌ها، قهرمان ماجرا جناب جعفر ابن ابی طالبه که تونست با استدلال و زیرکی خاصی مسلمون‌ها رو نجات بده. پادشاه حبشه از جعفر پرسید که این دین جدیدی که آوردید چیه؟ جعفر هم مفصل توضیح داد که آقا ما قبل از اسلام آدمایی بودیم که دائما با هم دعوا داشتیم، مردار می‌خوردیم، همسایه‌مون رو اذیت می‌کردیم، به همپیمانمون خیانت می‌کردیم و از این جور کارا. اما یه پیامبری از بین خودمون اومد و ما رو نهی کرد از کارهای بد، نهی کرد از دروغ گفتن، نهی کرد از زنا کردن. از اون طرف به ما گفتش که نماز بخونید، به ما گفتش که زکات بدید و دونه دونه احکام اسلام رو گفت. پادشاه حبشه به جعفر ابن ابی طالب گفت از اون چیزایی که پیامبرتون براتون آورده چیزی همراهت هست؟ جعفر گفت بله. پادشاه حبشه گفت برام بخون. هوشمندی جعفر ابن ابی طالب اینجا معلوم میشه. 6-7 سال از بعثت گذشته بود، آیات زیادی نازل شده بودن، جعفر خیلی آیات رو میتونست بخونه، اما چون پادشاه حبشه مسیحی بود و یه تعدادی از علماشون رو هم دعوت کرده بود تا اونجا نظارت بکنن، قضاوت بکنن، جعفر شروع کرد آیات اول سوره مریم رو که در مورد تولد حضرت عیسی بودن رو خوند. ام سلمه که خودش یکی از مهاجرین بود و شاهد این ماجراست، میگه زمانی که جعفر داشت آیات قرآن رو میخوند، پادشاه حبشه و روحانیون مسیحی داشتن اشک میریختن، گریه میکردن. معلوم میشه که جعفر کارش رو به درستی انجام داده بود. وقتی تلاوت جعفر تموم شد، پادشاه حبشه به نماینده های قریش گفتش که از اینجا برید، من به هیچ وجه اینا رو تسلیم شما نمی کنم. این حرفایی که این مرد الان قرائت کرد با اون چیزی که عیسی از سمت خدا آورده بود از یه جای واحد اومدن، یعنی این حرفا حرفای الهیه و اینطوری جعفر تونست جون مسلمونهای مهاجر به حبشه رو نجات بده. این روایتی که ام سلمه تشریح میکنه از ماجرایی که توی حبشه و پیش پادشاه حبشه اتفاق افتاد ادامه هم داره. ام سلمه میگه که امراس ولکن نبود. روز بعد دوباره پادشاه حبشه مسلمونها رو به دربارش صدا زد. ما دوباره رفتیم اونجا و خیلی هم نگران بودیم که دیروز خیلی خوب و خوش تموم شد و نمیدونستیم که باز چه اتفاقی افتاده که پادشاه ما رو احضار کرده. امراس روز گذشته برای اینکه مسلمونها رو پیش پادشاه خراب بکنه بهش گفته بود که اینا یه اعتقادای ناسوابی در مورد عیسی دارن، احضارشون بکن و ببین که در مورد عیسی چی میگن. دوباره مسلمان ها که اومدن، پادشاه گفتش که نظرتون در مورد عیسی چیه؟ جعفر ابن ابی طالب که از طرف پیامبر سرپرست مسلمون ها بود شروع کرد به صحبت کردن و در نهایت صداقت و البته زیرکی آیه 171 سوره نساء رو خوند. گفت ای پادشاه، نظر ما در مورد عیسی همون چیزیه که پیامبرمون از طرف خدا آورده. عیسی بنده خدا، پیامبر خدا، روح خدا و کلمه خداست که خدا ایشون رو به مریم که دوشیزه و پاک دامن بود القا کرده. پادشاه حبشه خیلی خوشش اومد از این بیان، گفت درست میگی، عیسی دقیقاً همینیه که تو گفتی. بعد پادشاه حبشه امرؤاس و عبدالله ابن ربیعه رو بیرون کرد، گفت هدیه های اینا رو بدید برن، من حاضر نیستم این گروه رو تسلیم اینا بکنم. این دفاع جعفر ابن ابی طالب و معرفی عالی اسلام باعث شد که مسلمونا جونشون نجات پیدا کرد و تونستن تا سالها توی حبشه در امنیت و با آرامش زندگی بکنن. و نه تنها کسی از بین مسلمونها دینش رو عوض نکرد، بلکه جعفر تونست تعدادی از مسیحیای حبشه رو هم به اسلام دعوت بکنه و اونا مسلمون شدن. مسلمانای مهاجر به حبشه تو چند نوبت برگشتن پیش پیامبر. یه عده زمانی که پیامبر هنوز تو مکه بود برگشتن، یه عده زمانی که پیامبر به مدینه مهاجرت کرده بود برگشتن، آخرین گروه هم که جعفر همراهشون بود سال هفتم هجرت برگشتن مدینه. جعفر زمانی که برگشت مدینه، حدود 40 نفر از مسلمون‌های حبشه که به خاطر تلاش‌های تبلیغی جعفر مسلمون شدن، با جعفر به مدینه هجرت کردند. معلوم میشه که تعداد مسلمون‌های حبشه خیلی زیاد بوده که 40 نفرشون حاضر شدن زندگی در کنار پیامبر رو تجربه بکنن. خب هجرت کار سختیه دیگه، خیلی حاضر نمیشن وطنشون رو و اقوامشون رو ترک بکنن. یه اثر دیگه‌ای که از تبلیغات جعفر توی حبشه در تاریخ ثبت شده اینه که چند سال بعد از اقامت مسلمون‌ها توی حبشه، یه گروه حدوداً 20 نفره از مرکز روحانیون مسیحی حبشه برای تحقیق در مورد اسلام اومدن به مکه تا خود پیامبر رو ببینن. موفق هم شدن، پیامبر رو دیدن، سوالاشون رو پرسیدن، پیامبرم سوالات شون رو جواب داد، چند آیه از قرآن رو هم براشون خوند و اینا هم به گریه افتادن، اشک ریختن، طوری که ابوجهل که این صحنه رو دید عصبانی شد، بهشون توهین کرد، گفت ابله‌تر از شما رو زمین نیست، شما اومدید اینجا بعد آیینتون رو عوض کردید. اونا هم برای اینکه براشون مشکلی پیش نیاد و تو مکه که غریب بودن ابوجهل صدمه‌ای بهشون نزنه، گفتن تو به دین خودت، ما هم به دین خودمون، ما اگه چیزی رو به نفع خودمون تشخیص بدیم ازش نمیگذریم. اینا همه به خاطر تلاش‌های جناب جعفر ابن ابی طالبه که اولین مبلغ بین المللی اسلام بود، از خونه و زندگی و اقوامش زد و رفت 15 سال توی حبشه زندگی کرد. خب جعفر میتونست بعد از هجرت به مدینه که دیگه مسلمونا توی امنیت بودن و زندگی بهتری داشتن برگرده پیش پیامبر، اما تا 7 سال بعد از هجرت هم جعفر توی حبشه موند. خب مکه با حبشه خیلی فاصله نداشتن، حتما جعفر خبر داشته پیامبر هجرت کرده به مدینه و اونجا زندگی بهتری داره و اونجا حاکمیت تشکیل داده. با 2-4 دنیایی هم آدم اگه حساب بکنه، جعفر میگه که من جزو اولین مسلمونا هم، اگه برگردم مثلا احتمالاً پیامبر یه وزارت خونه یه چیزی به من میده، پس به نفعمه که برگردم. ولی جعفر مصلحت اسلام رو در این میدید که اونجا بمونه و اسلام رو تبلیغ بکنه و باب و دروازه اسلام به آفریقا باشه. حبشه توی آفریقا بود دیگه. جعفر توی حبشه موند، اونجا تبلیغ کرد، با خانوادش هم بود، 3 پسرش عبدالله که بعدن همسر حضرت زینب شد و محمد و اون اونجا به دنیا اومدن، همسرش هم اسماء بنت امیس اون بانوی والا مقام صبوری کرد، باهاش موند، احیانا غر نزد، هی بهونه خانوادش رو نکرد، نگفت برگردیم، خب دیگه حالا که اوضاع خوب شده برگردیم پیش خانوادمون، برگردیم ما هم به زندگیمون برسیم. اگه اسما نمیموند، اگه اعتراض میکرد، جعفر هم نمیتونست بمونه دیگه، معلومه اسما همراهی میکرده. رضوان خدا به این بانوی مکرمه، به این بانوی فهمیده و اهل ایثار. جناب جعفر ابن ابی طالب بعد از 15 سال مجاهدت تبلیغی تو حبشه، سال 7 هجرت به مدینه و پیش پیامبر برگشتن. همراهشون هم حدود 40 نفر از مسلمون‌های حبشه بودن، یعنی کسایی که قبلا مسیحی بودن و به دست جعفر ابن ابی طالب مسلمون شده بودن. شیخ طوسی تو کتاب تفسیر التبیان خودشون 2 شأن نزول برای آیه 82 سوره مائده نوشتن:
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.
بخش دومش که میگه نزدیکترین گروه ها به مؤمنین کسایی هستن که گفتن ما نصارا هستیم، شیخ طوسی مینویسه که شأن نزول این آیه همون 40 نفری هستن که با جعفر از حبشه به مدینه اومدن. البته آیات دیگه ای هم گفتن. طبرسی میگه آیه 121 سوره بقره در مورد ایناست. آیات 52 تا 55 سوره قصاص هم گفتن این دومین هجرت جعفر ابن ابی طالب بود. خب جعفر خونه و زندگیش مکه بود دیگه، اما به مکه نرفت، رفت جایی که پیغمبر رفته، رفت پیش پیغمبر، و این دومین هجرت جعفر و یه عده‌ای از مسلمونا بود. به خاطر همین به جعفر لقب ذو هجرتین رو دادن، یعنی کسی که دوبار هجرت کرده. زمانی که جعفر و مسلمانای همراهش به مدینه رسیدن، روز فتح خیبر بود. پیامبر از رسیدن جعفر و دیدن جعفر خیلی خوشحال شدن. حضرت پیشونی جعفر رو بوسید، بعد یه جمله خیلی مهم فرمودن. پیامبر خدا فرمودن نمیدونم به اومدن جعفر خوشحال باشم یا به فتح خیبر. این خیلی مهمه، این اهمیت جعفر رو نشون میده. فتح خیبر خیلی مسئله مهمی بود برای اسلام. پیامبر از شر اذیت‌های یهود خلاص شد. یهودی که اون سالا یکی از چالش‌های بزرگ اسلام بود. یهود هم قدرت مالی داشت، هم قدرت علمی داشت و هم نفوذ زیادی توی مدینه داشت و برای پیامبر خیلی دردسر درست می‌کردن. فتح خیبر یه گشایش ویژه تو روابط اسلام و یهود بود. حالا پیامبر فتح خیبر رو با اومدن جعفر یکی می‌کنن و میگن من نمی‌دونم به کدوم خوشحال باشم. روز فتح خیبر که روز اومدن جعفر به مدینه هم بود، پیامبر یه بخشی از غنایم خیبر رو به جعفر اختصاص دادن، با اینکه جعفر توی اون جنگ نبود. یه خونه هم نزدیک مسجد نبوی بهش دادن تا اونجا بتونه با خانوادهش زندگی بکنه و یه هدیه ویژه معنوی هم به جعفر دادن که اون فقط برای جعفر نبود، یه افتخاری بود برای جعفر، اما برای همه مسلمونا بود. پیامبر یه نمازی رو یاد جعفر دادن که معروف شد به نماز جعفر طیار. این که یه عبادتی به نام یه شخصی باشم یه فضیلتیه برای اون شخص، عبادت برای خداست، اما گاهی میخوره به نام یه شخصیتی. مثلا حضرت زهرا اینطوری هن، پیامبر یه تسبیحاتی به حضرت زهرا یاد دادن که ما بعد نمازهامون میگیم و این معروف شد به تسبیحات حضرت زهرا. حالا جعفر هم اینطوریه، پیامبر یه نمازی به جعفر یاد دادن که به عنوان یه عبادت ویژه به نام جعفر شد و به ما هم رسیده. اون نماز چطوره؟ مرحوم کلینی نقل میکنن تو کتاب شریف کافی که پیامبر به جعفر ابن ابی طالب فرمودن که میخوای یه هدیه‌ای بهت بدم. همه فکر کردن که پیامبر میخواد بهش طلا و نقره بده، اما پیامبر نماز جعفر رو بهش یاد داد و بهش گفتش که اگر این نماز رو هر روز بخونی بهتر از دنیا و متعلقات دنیاست و اگه بین 2 روز یا بین 2 هفته یا بین 2 ماه انجامش بدی همه گناهات بخشیده میشه. یعنی 1 روز در میون یا 1 هفته در میون یا 1 ماه در میون. حتی علامه مجلسی هم یه روایتی از امام صادق تو کتاب زاد المعاد نقل میکنن، میگن که حضرت فرمودن هر وقت یه حاجت ضروری داشتی نماز جعفر بخون. بعدش حضرت یه دعایی رو گفتن که بعد نماز بخونی که انشالله حاجتت برآورده میشه. این نماز جعفر از اون نمازهای مورد توجه اهل بیته. علامه مجلسی تو کتاب بهارالانوار میگن که امام رضا رکعت 3، 4، 5، و 6 نماز شبش رو نماز جعفر میخونده. باز تو روایت داریم که میشه نماز جعفر رو به جای نمازهای نافله روزانه خوند که هم ثواب نافله و هم نماز جعفر نوشته میشه. خیلی نماز با فضیلتیه، خیلی ثواب داره، طوری که علامه مجلسی تو کتاب زاد المعاد نوشتن که بعد از نوافل روزانه نمازی مثل این نماز به لحاظ سند و فراوانی ثواب نداریم. آقا درسته نماز جعفر خیلی ثواب داره، ولی میگن خیلی هم سخته. نه اونقدر هم سخت نیست. الان میگم چجوریه نماز جعفر، ولی بین ماها طوری جا افتاده که یکی از سخت ترین عبادت هاست، ولی انصافا اینطوری نیست. آیت الله بهجت همیشه توصیه میکردن به کسایی که مثلا مشکل ازدواج داشتن یا مشکل شغل داشتن یا مریض داشتن. تو کتاب بهجت و دعا میگه که آیت الله بهجت تو خیلی از مشکلات به آدما میگفتن که نماز جعفر بخون. چجوریه نماز جعفر؟ آیت الله بهجت میگفتن که اونطوری که تو کتاب زاد المعاد علامه مجلسی گفته بخونید. علامه مجلسی گفتن نماز جعفر چطوری بوده؟ نماز جعفر 4 رکعته، 2 تا 2 رکعتی. نماز مستحبی 4 رکعتی نداریم، همه نماز مستحبی 2 رکعتی هست. طبق نسخه زاد المعاد بهتره که تو رکعت اول، بهتره که توجه کنید، تو بهجت و دعا نوشته بهتره که تو رکعت اول بعد از حمد سوره زلزال خونده بشه، تو رکعت دوم هم بعد از حمد سوره عادیات، تو رکعت سوم بعد از حمد سوره نصر، تو رکعت چهارم هم بعد از حمد سوره توحید خونده بشه. تا اینجا شبیه نماز صبح، انگار دو تا آدم نماز صبح میخونه. اضافه تر از نماز صبح، نماز جعفر 300 تا تسبیحات اربعه داره. 300 بار سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، که این تقسیم میشه توی نماز 15 تا بعد از حمد و سوره، 10 تا تو رکوع، 10 تا بعد از رکوع، 10 تا تو سجده اول، 10 تا بعد از سجده اول، 10 تا تو سجده دوم، 10 تا هم بعد از سجده دوم، که میشه هر رکعت 75 تا تسبیحات اربعه و مجموعاً 300 تا. حالا علامه مجلسی میگن که شما میتونید یه دو رکعتیش رو یه بار بخونید، بعد با فاصله یه دو رکعتی دیگه بخونید، بعد همه اون 300 تا رو نگه دارید، بعد از نماز بخونید، یعنی دو تا دو رکعتی نماز بخونید، بعدن تو راه تو ماشین 300 تا تسبیحات اربعه بگید. به نظرم خیلی به اون سختی که تو ذهن ما بود نماز جعفر طیار، نماز جعفر طیار، به اون سختی ها هم نیست. خدا ایشالله به همه ما توفیق بده که بتونیم این عبادت با این همه ثواب و فضیلت و حاجت روایی رو انجامش بدیم ایشالله. این مدل عبادت ها و نمازهای متعدد و زیاد برای شیعیان تو دوره های اولیه، خصوصا دوره امیرالمومنین، اصلا سخت نبود و اصلا شیعیان معروف بودن به این که زیاد نماز میخوندن و اگه میخواستن یکی رو تشخیص بدن که شیعه است یا نه، نگاه میکردن ببینن اگر زیاد نماز میخوند میگفتن این شیعه است. پادکست تاریخ قیام سید الشهدا رو بشنوید، اونجا عبیدالله یه جاسوسی میفرسته تا بره و نفوذ کنه بین اطرافیان مسلم ابن عقیل تو کوفه. اونجا طرف میره میبینه توی مسجد کوفه یه نفر خیلی داره نماز میخونه، میگه این حتما شیعه است، بذار برم سراغش. اون آدم مسلم ابن اوسجه بوده، یکی از شهدای کربلا. خلاصه زیاد نماز خوندن برای شیعه ها سخت نبوده، سیره امیرالمومنین بوده، سیره امام سجاد بوده و بقیه ائمه بوده و انشالله برای ما هم سخت نباشه. حدود یک سال از برگشت جعفر ابن ابی طالب گذشته بود که جنگ موته اتفاق افتاد و پیامبر جعفر ابن ابی طالب رو به عنوان یکی از فرماندهان سپاه اسلام انتخاب کردند. ماجرای جنگ موته هم اینطوریه که پیامبر بعد از صلح حدیبیه که یه صلح 10 ساله بین پیامبر و مشرکای مکه بود، تا حدود خیالش از آزار و اذیت اینا راحت شده بود و تصمیم گرفت تا اسلام رو تبلیغ جهانی بکنه و یه سری نامه به سران کشورهای مختلف نوشتن حضرت. هر کدوم هم یه جوری برخورد کردن. یکی از این نامه‌ها برای فرمانروای بصرا بود، یه منطقه نزدیک دمشق. پیک و نامه رسان پیامبر داشت به سمت بصرا و دمشق میرفت که وقتی به روستای موته رسید، حاکم اونجا شرحبیل ابن عمر پیک پیامبر رو کشت، در حالی که اونا که نامه رسان بودن مسئولیت داشتن و تا اون موقع هیچ پیکی رو به قتل نرسونده بودن، چون اینجوری سنگ رو سنگ بند نمیشد. آدم ها میخواستن به هم پیغام بدن، پیام بفرستن، گفتگو بکنن، باید پیک ها مسئولیت میداشتن تا مراوده بین آدم ها و حکومت ها انجام میشد. حتی پیک جنگ هم مسئولیت داشت و هیچ کس پیک رو نمی کشت، اما اینجا پیک پیامبر رو کشتن. خبر که به پیامبر رسید، پیامبر خیلی ناراحت شد. یه نقلی میگه که پیامبر 2 نفر رو برای پیگیری ماجرا فرستاد که برن ببینن آقا چه اتفاقی افتاده، چرا اینو کشتن، که این اهالی روم که اون موقع دمشق و بصرا جز پادشاهی روم بود، این 2 نفر رو هم کشتن. اینطوری شد که پیامبر تصمیم به جنگ با اینها گرفت، چون اینا اصول اولیه مراوده هم رعایت نکردن که ببینن حرف این پیک چیه، نامش چیه اصلا، و در کمال بی احترامی و برخلاف عرف اون روز فرستادهای پیامبر رو کشتن. پیامبر مردم رو تو لشکرگاه جمع کرد و طبق روایتی که مرحوم طبرسی از امام صادق نقل کردن، اول جعفر ابن ابی طالب رو به عنوان فرمانده انتخاب کرد، بعد زید ابن حارثه، بعد عبدالله ابن رواحه. بعدم فرمودن که اگر به عبدالله ابن رواحه هم آسیبی رسید، یه نفر رو از بین خودتون به عنوان فرمانده انتخاب بکنید. یه نقل دیگه هم که مشهورتره اینه که فرمانده اول زید ابن حارثه بود. پیامبر فرمودن که اگر زید شهید شد، جعفر ابن ابی طالب فرمانده باشه و بعد از اون عبدالله ابن رواحه. بعد پیامبر لشکر اسلام رو که حدود 3000 نفر بودن رو راهی میدان جنگ کرد. وقتی داشتن میرفتن پیامبر چند تا توصیه بهشون کرد. این توصیه‌های پیامبر خیلی جالبه. پیامبر به این مجاهدینی که داشتن برای جنگ میرفتن گفتن که با کسی که به خدا کفر می‌ورزه بجنگید. پیمان شکنی و خیانت نکنید. بچه‌ها رو به قتل نرسونید. وقتی که با دشمن مواجه شدید اول به اسلام دعوتشون بکنید. اگه قبول کردن که هیچی، رهاشون بکنید. اگر قبول نکردن بهشون بگید که باید جزیه بدید. جزیه یه جور مالیاته برای کسایی که تحت حکومت اسلامی نمیخوان مسلمون بشن، اما خب دارن از امنیت و مواهب دیگه ی حاکمیت اسلامی استفاده میکنن. اینا باید جزیه میدادن. پیامبر گفت یا به دعوتشون کنید به اسلام، اگر اسلام رو قبول نکردن بهشون بگید که باید جزیه بدید، مالیات باید بدید. اگر اینم قبول کردن باز رهاشون بکنید. اگر جزیه رو هم قبول نکردن باهاشون بجنگید. اگر تو صومعه ها کسی رو دیدید مشغول عبادت، متعرضش نشید. زنها و بچه ها و پیرها رو نکشید. نخلا رو آتیش نزنید. درخت ها رو قطع نکنید. خونه ها رو خراب نکنید. خیلی جالبه، اینا رو پیامبر تو قالب قواعد جنگ به اینا گفت. مسلمان ها از مدینه بیرون رفتن، رسیدن به یه منطقه‌ای که بهش میگفتن وادی القرا. اونجا شرحبیل ابن عمرو قسانی که این قسانی ها حاکم اون منطقه بودن، دست نشونده امپراتوری روم بودن. شرحبیل یه سپاهی رو جمع کرده بود، با سپاه اسلام روبرو شدن. برادر شرحبیل فرمانده سپاه روم بود. تو مرحله اول مسلمان ها اینا رو شکست دادن، فرماندهشون رو کشتن. شرحبیل برادر دیگه شو به عنوان فرمانده انتخاب کرد، اونم ترسید، فرار کرد به قلعه شون و مسلمان ها بازم جلوتر رفتن. مرحله دوم جنگ 2 روز بعد بود که اینجا سپاه روم تعدادش خیلی زیاد شد، تا 100,000 نفر و بالاتر هم گفتن. سپاه اسلام 3,000 نفر، سپاه روم 100,000 نفر. اینا تو روستای موته به هم رسیدن. طبق گزارش ها یه تعدادی از مسلمان ها که جمعیت اینا رو دیدن که اسلحه های زیادی داشتن، لباس های خاص نظامی پوشیده بودن، خیلی هاشون هم سواره بودن و چارپا داشتن، و یه تعدادی از مسلمان ها ترسیده بودن. یه تعدادی از سپاه اسلام هم به اونایی که ترسیده بودن دلداری میدادن که آقا ما همین شرایط رو تو بدر داشتیم و تعداد اونا و امکاناتشون خیلی بیشتر از ما بود، اما ما پیروز شدیم. و خلاصه زمزمه هایی که برای برگشت بود جواب نداد و جنگ شروع شد. جناب جعفر ابن ابی طالب اولین شهید سپاه اسلام توی این جنگ بودن. ایشون اولین شهید آل ابی طالب هم بودن. جعفر خب فرمانده بود و جلوتر از همه داشت می‌جنگید. پرچم هم تو دست راستش بود. در نهایت شجاعت و صلابت هم شمشیر داشت می‌زد. صحنه شهادت جعفر ابن ابی طالب برای ما خیلی آشناست، چون تقریبا عین شهادت ابوالفضل عباسه. ابن هشام می نویسه که جعفر ابن ابی طالب پرچم رو به دست راستش گرفته بود تا اینکه دشمن دست راست جعفر رو قطع کرد. اینجا جعفر یه رجزی خوند، یه بیت شعر که خیلی شبیه رجز ابوالفضل عباسه که ما شب تاسوعا بازخوانیش میکنیم. وقتی دست راست جعفر ابن ابی طالب قطع شد، جعفر گفت لا بأس لما قطعت یمینی معی شمالی و اقوی دینی. اگه دست راست من قطع شد عیب نداره، من هنوز یه دست چپی دارم که باهاش میتونم از دینم دفاع بکنم، دینم رو تقویت بکنم. میبینید چقدر شبیه رجز حضرت عباسه؟ رجز حضرت عباس چی بود؟ والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. به خدا قسم اگر دست راستم رو قطع بکنید من تا ابد از دینم حمایت میکنم. قافیه ها یکیه، مضمونم تقریبا یکیه. نحوه شهادت حضرت عباس اونقدر شبیه عموش جناب جعفر ابن ابی طالبه که آدم فکر میکنه انگار امیرالمومنین بارها قصه شهادت جعفر رو برای ابوالفضل تعریف کرده بوده. دست راست جناب جعفر که قطع شد، پرچم رو با دست چپشون برداشتن. بعد دشمن دست چپ جعفر رو هم قطع کرد. بعد ایشون پرچم رو با بازوهاشون به سینه‌شون چسبونده بودن و نگه داشته بودن و نذاشتن که علم تا وقتی که ایشون زنده است زمین بیفته، تا اینکه جناب جعفر رو به شهادت رسوندن و اون موقع ایشون 41 ساله بودن. بعد طبق فرمایش رسول خدا زید ابن حارثه پرچم رو برداشت. زید پسرخونده پیامبر بود، بسیار محترم بود. متاسفانه زید رو هم به شهادت رسوندن. زید هم خیلی دلیرانه جنگید، خیلی با افتخار به شهادت رسید. بعد از زید ابن حارثه عبدالله ابن رواحه که سومین فرمانده بود که پیامبر تعیین کرده بودن پرچم رو برداشت. عبدالله هم به شهادت رسید. واقدی روایت میکنه میگه وقتی که عبدالله ابن رواحه به شهادت رسید مسلمان ها شکست خوردن و سپاه از هم پاشید. بعد یکی از مسلمان ها به نام ثابت ابن عقرم پرچم رو برداشت، مسلمان ها رو صدا زد، گفت بیاید اینجا، بیاید دور هم جمع بشیم. بعد تا چشش به خالد ابن ولید افتاد که تازه مسلمان شده بود و البته آدم جنگاوری بود، پرچم رو به خالد داد. خالد هم حالا اولش قبول نمیکرد اما بعدن قبول کرد و سپاه اسلام رو جمع جور کرد و عقب نشینی کرد. تو روایت از امام صادق داریم که پیامبر به وحی الهی صحنه های جنگ رو میدید، با اینکه پیامبر تو مدینه بود و تو مسجد داشت برای مردم تعریف میکرد که مردم الان توی میدون جنگ این اتفاق داره میفته. صحنه های شهادت جعفر رو پیامبر برای مردم گفت و اصلا شاید به خاطر همین به جنگ موته بعضیا گفتن غزوه. غزوه یعنی جنگ هایی که خود پیامبر شخصا توشون حضور داشت، ولی توی موته پیامبر حضور نداشت و موته سریه بود. سریه یعنی جنگ هایی که پیامبر توشون حضور نداشت شخصا. بعضی ها گفتن شاید به خاطر اطلاع پیامبر از صحنه های جنگ و اینکه برای مردم تعریف کرد که نه پیامبر اونجا حضور داشته و تعبیر به غزوه شده. پیامبر اسم دونه دونه شهدای موته رو اونجا برای مسلمان‌ها گفتن. بعد از منبر پایین اومدن و به خونه جعفر رفتن و اونجا به اسماء بنت امیس همسر جعفر تسلیت گفتن، دلداری دادن، بچه‌های جعفر رو نوازش کردن. اسماء همسر جعفر از پیغمبر خواستش که یا رسول الله برای مردم از جعفر بگید، فضیلتاشو بگید تا هیچ وقت فراموش نشه فضائل جعفر. پیامبر از این پیشنهاد خوششون اومد، به اسماء آفرین گفتن و برگشتن مسجد و برای مردم از جعفر گفتن. تو کتاب المحاسن مرحوم برقی از امام صادق روایت شده که وقتی جعفر به شهادت رسید پیامبر به حضرت زهرا دستور دادن که بره خونه اسماء و 3 روز پیشش بمونه و تا 3 روز براش غذا درست بکنه و از اونجا به بعد این سنتی شد که اگر کسی مصیبتی میدید تا 3 روز براش غذا درست میکردن و میبردن. این سنت پیامبر که بعد از شهادت جعفر پایه‌گذاری شد الان متاسفانه از بین رفته. نمیدونم جایی هنوز اینجوری مثل پیامبر رفتار میکنن یا نه، ولی تا همین چند سال پیش تو بعضی از روستاها من خبر دارم که اینطوری بود. یعنی کسی اگه عزیزش از دنیا میرفت آدما تا چند روز براشون غذا میبردن که اینا مشغول عزاداری باشن، به فکر غذا درست کردن و چیزای دیگه نیفتن. ولی الان متاسفانه ما برعکس عمل میکنیم، کسی از دنیا میره یهو 200 نفر، 500 نفر، 1000 نفر میریزن خونه این بنده خدا، بعد طرف اصلا یادش میره که باباش از دنیا رفته، فقط به این فکر میکنه که من پول این غذا رو از کجا بیارم، پول کفن و دفن پدرم و مراسم و اینا رو من چجوری میخوام بدم. یعنی یه مصیبتی میشه براش بالاتر از مصیبت مرگ پدرش مثلا. اما سیره و سنت پیامبر برعکس این بود و بعد از شهادت جعفر هم پایه‌گذاری شد. تو شهادت جعفر ابن ابی طالب پسرعموی پیامبر حضرت زهرا خیلی گریه کردن، پیامبر گریه کردن، اشک ریختن، خیلی ناراحت شدن. پیامبر در مورد جعفر میفرمودن که جعفر خلقاً و خلقاً شبیه منه، یعنی هم اخلاقش مثل منه هم چهرهش شبیه منه. شباهت جعفر ابن ابی طالب به پیامبر اونقدر زیاد بود که بعضیا جعفر رو که میدیدن میگفتن السلام علیک یا رسول الله، سلام پیامبر خدا. جعفر میگفت من رسول الله نیستم، من جعفرم. یعنی جعفر رو با پیامبر اشتباه میگرفتن، اینقدر شبیه هم بودن. جعفر ابن ابی طالب اونقدر هوای آدمای ضعیف و فقیر رو داشت که به ابوالمساکین معروف بود، پدر فقرا. جعفر یه همچین آدمی بود. بعد از شهادت جعفر و اون شکل خاص و ویژه از شهادت که دو دستش قطع شد، پیامبر فرمودن که خدا به جای این دو دست به جعفر بالهایی میده که تو بهشت با این بالها پرواز میکنه و جعفر از اونجا به ذوالجناحین یعنی دارای دو بال یا طیار معروف شد. طیار یعنی پرنده، کسی که پرواز میخواد بکنه تو بهشت، جعفر طیار شد. واقدی میگه که سپاه اسلام که تو موته شکست خورد و برگشت، مردم مدینه خیلی با اینا بد برخورد کردن و خاک به صورت اینا میپاشیدن، بهشون میگفتن فرار، یعنی فرار کننده. میگفتن خجالت نکشیدید از جهاد و در راه خدا فرار کردید؟ البته هم تو منابع اهل سنت هم تو منابع شیعی داریم که پیامبر این کار رو نپسندیدن، گفتن اینا فرار نیستن، ایشالله کرارن، یعنی تکرار کننده، یعنی دوباره ایشالله میخوان به دشمن حمله بکنن و دوست نداشتن که اینطوری با مجاهدین برخورد بشه. تعداد شهدای جنگ موته رو از 8 نفر تا 12 نفر گفتن. خیلی عجیبه یه سپاه 3000 نفره با یه سپاه حدوداً 100 هزار نفره مواجه شده، بعد کلن 12 تا شهید داده. ابن هشام تو کتاب سیرت النبویه و واقدی تو کتاب معروف المغازی اسم این شهدا رو آوردن. واقدی نوشته که تعداد شهدای سپاه اسلام 8 نفر بودن، ابن هشام نوشته که 12 نفر بودن. مرقد جناب جعفر ابن ابی طالب تو همون حوالی روستای موته است که توی اردن امروزیه. هر سه فرمانده شهید اسلام تو جنگ موته، یعنی جعفر ابن ابی طالب، زید ابن حارثه و عبدالله ابن رواحه، کنار هم هستن و زیارتگاهشون کنار یه مسجدیه توی اردن، همون جایی که جنگ موته اتفاق افتاده بود. این سه شهید عزیز مورد احترام همه مسلمونا هستن، اما متاسفانه تو سالهای اخیر داعش مرقد این سه شهید رو آتیش زد و بی احترامی کرد بهشون. خدا انشالله ریشهشون رو بکنه، نابودشون بکنه، که به قاعد همه مسلمونا بی احترامی میکنن. اما جنگ موته چه فایده ای داشت؟ ببینید، اون روز سپاه روم یکی از قدرتمندترین نیروهای نظامی دنیا بود و همه میدونستن که آقا جلوی سپاه روم هیچ کسی دووم نمیاره. اما وقتی خبر مواجهه سپاه اسلام با سپاه روم تو جزیره العرب پخش شد، همه به عظمت از سپاه اسلام یاد کردن، گفتن آقا اینا با 3000 نفر رفتن، با بزرگترین قدرت نظامی دنیا جنگیدن، تلفاتشون هم خیلی کم بوده. بعد از اون بود که دیگه قبیله های اطراف که گهگاهی می اومدن حمله می کردن، اذیت می کردن مسلمونا رو، دیگه حساب کار دستشون اومد. سپاه اسلام به ظاهر توی جنگ پیروز نشد، اما پیروزیای بیرون میدون جنگ به دست آورد. یه سری قبایل بودن که مسلمونا رو اذیت می‌کردن. اینا دیگه از جنگ موته به بعد از سپاه اسلام ترسیدن، از قدرت مسلمونا ترسیدن. طایفه های بنی سلیم، بنی اشجع، بنی قطفان، بنی زبیان، بنی فزاره و یه سری های دیگه اومدن اصلا کلن مسلمون شدن بعد از جنگ موته که شکست خورد سپاه اسلام. اما برکاتی برای دنیای اسلام داشت، هم باعث شد که امنیت مسلمونا بیشتر بشه، هم یه سری ها که دیدن اسلام یه همچین قدرتی داره اومدن و مسلمون شدن، گفتن آقا ما هم دوست داریم با اینا باشیم، اینا انقدر شجاعت دارن، انقدر ارزه دارن که میتونن برن با سپاه روم در بیفتن. و البته جنگ موته زمین ساز فتوحات بعدی شد دیگه. چند ماه بعدش فتح مکه بود، یعنی تو جماد الاولا جنگ موته بود، تو رمضان همون سال فتح مکه بود، یعنی به فاصله 4 ماه از جنگ موته فتح مکه اتفاق افتاد که فتح الفتوح بود و خیلی بابرکت بود برای اسلام. شخصیت جناب جعفر ابن ابی طالب خیلی داره عظمته. شیخ صدوق یه روایتی نقل میکنن تو کتاب کمال الدینشون که پیامبر به حضرت زهرا فرمودن که بعد از معصومین حمزه و جعفر با فضیلت ترین افراد از خاندان من هستن. معلوم میشه که جناب جعفر در کنار حمزه رتبه شون بعد از معصومینه. یا روایتایی داریم که معصومین به جعفر مباهات میکردن، افتخار میکردن، این خیلی عظمت داره. امیرالمومنین تو شورای 6 نفره بعد از عمر که میخواستن خلیفه رو تعیین بکنن، به حاضرین گفتش که شما رو به خدا، بین شما به جز من کسی هست که برادری مثل جعفر داشته باشه که با دوتا بال بهشتی به هر کجا بخواد بتونه پرواز بکنه؟ یا از امام حسین تو روز عاشورا داریم. امام تو روز عاشورا به لشکر دشمن گفتش که آیا جعفر طیار که با دوتا بالش تو بهشت پرواز میکنه عموی من نیست؟ یعنی امام حسین خودشو اینطوری معرفی کرد تا شاید اونا به احترام جعفر، به خاطر جعفر دست از رزالت بردارن. امام سجادم تو مجلس یزید تو شام که یزید میخواست اهل بیت رو خار بکنه، خفیف بکنه، امام سجاد توی اون خطبه فوق‌العاده‌شون که میخواستن جایگاه اهل بیت رو برای مردم بگن، یکی از افتخارات رو این گفتن که جعفر طیار از ماه و اینا خیلی عجیبه، نشون میده که جعفر طیار چه عظمتی داشته. میخوام در عظمت جعفر طیار یه جمله از امیرالمومنین بگم. امیرالمومنین بعد از سقیفه و ماجرای قصب خلافت بارها فرموده بودن که اگر جعفر و حمزه امروز بودن با من اینطوری رفتار نمیشد و هیچ کس در خلافت بعد از پیامبر طمع نمیکرد. آقا این جمله خیلی مهمه ها. قصب خلافتی که ما معتقدیم که سرنوشت همه مسلمونا رو تغییر داد، قصب خلافتی که ما میگیم تاریخ اسلام رو عوض کرد و بلکه تو سرنوشت همه انسانهای بعد از اون تاریخ اثر منفی گذاشت، امیرالمومنین میگه اگر جعفر ابن ابی طالب بود اون روز این اتفاق نمیافتاد و جعفر و حمزه میتونستن مانع این اتفاق بشن. واقعا عجیبه، نشون از عظمت و تأثیر جعفر توی جامعه اسلامی داره. آخر پادکست میخوام یه یادآوری بکنم و یه هدیه بهتون بدم. یادآوری این که نماز جعفر رو فراموش نکنید. حتما برای یه بارم که شده امتحان میکنید و این نماز رو بخونید و نذارید که مهجور بشه. هدیه هم این که عبدالله ابن جعفر که پسر جعفر بود و همسر حضرت زینب بود، میگه من هر وقت از امیرالمومنین درخواستی داشتم عموم علی رو به پدرم قسم میدادم و ایشونم میپذیرفتن. حالا خوبه ما هم امتحان بکنیم و امیرالمومنین رو به برادرش قسم بدیم. انشالله که حاجتمون به نفعمون باشه و مورد اجابت قرار بگیره. خیلی ممنونم که تا اینجا همراهی کردید. این پادکست زندگی نامه جعفر ابن ابی طالب بود که در قالب پادپخش مصطفی منتشر شد. پادپخش یا پادکست مصطفی یه مجموعه تحلیلیه در مورد تاریخ زندگی پیامبر که شما میتونید بقیه قسمت‌هاش رو توی رادیو مناهج بشنوید. رادیو مناهج بالای 100 قسمت پادکست تو موضوعات مختلف از تاریخ جهان تا تاریخ معاصر ایران و موضوعات تاریخی و عبادی تولید کرده که میتونید بشنوید و لذت ببرید. فقط کافیه رادیو مناهج رو توی گوگل، کست باکس، شنوتو، ایتا یا تلگرام جستجو بکنید. ارادتمندم یا علی.
رسانه حوزوی مناهج، manahej.ir